بله بله، هم این عقب همون ساعت پایینی، هر دو عقبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا الفاظ وضع شده اند برای ذوات معانی یا برای معانی به ماهیه مراده. به عبارت دیگر، آیا اراده در موضوع له الفاظ مدخلیت دارد یا ندارد؟ عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود داره. یک قول این است که اراده در موضوع له الفاظ مدخلیت نداره. مشهور و همچنین مرحوم های آخوند عقیدهشون اینه که الفاظ برای خود معانی وضع شدن، چه اسماء اجناس و چه اعلام شخصیه. اما سه دلیل مرحوم های آخوند بر عدم مدخلیت اراده در موضوع له ذکر کردند. دلیل چهارمی هم ذکر شد. مجموعاً این چهار دلیل اثبات میکنه اراده در موضوع له الفاظ مدخلیت نداره. یعنی این چنین نیست که واضح لفظ زید را مثلا وضع کرده برای معنای زید، یعنی این هیکل خارجی، به شرط این که یا به قید این که توسط لافظ و متکلم اراده شده باشه. نه، این چنین نیست. خب این ادله را ما ذکر کردیم. برای این که این قول تثبیت بشه باید به ادله قائلین به وضع الفاظ برای معانی به ماهیه مرادتون هم بپردازیم. اون ادله رو باید بررسی کنیم. عرض کردیم چند دلیل هم توسط قائلین به مدخلیت اراده در موضوع له الفاظ ذکر شده. دلیل اولشون رو ما بیان کردیم. محصل دلیل اول این بود که با توجه به این که هر فعل اختیاری دارای علت قایی است و علت قایی به وجود ذهنی مقدم بر معلوله، گرچه به وجود خارجی مؤخره. و همچنین با توجه به اینکه هر معلولی از ناحیه علت خودش یک تزیق پیدا میکنه، قهرن باید ملتزم بشیم که اراده جزء یا قید معنای موضوع لهه. توضیحش اینه، توضیحش این است که وضع، خوب دقت کنید چون میخوایم بعد این دلیل رو رد کنیم، وضع یه فعل اختیاریه که واضع انجام میده، این یه علت قایی داره. علت قایی وضع تفهیم و تفهم واضع، لفظ رو برای معنا وضع میکنه که مراد را به شنونده بفهماند. اگه لفظ زید رو وضع میکنه برای اینه که وقتی شما خواستید معنای زید را به شنونده بفهمانید از لفظ زید استفاده کنید. و چون این وضع معلول علت خودش هست، ولو علت قایی، چون وضع معلول اون تفهیم و تفهمه، یک تزیقی هم از ناحیه علتش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این وضع به عنوان معلول ناچار است اون علت درش لحاظ بشه. واضع در مقام صدور فعل اختیاری وضع به عنوان یک معلول یه محدودیتی براش پیدا میشه، یک تزیقی پیدا میشه از ناحیه علت قائیش. از ناحیه مراد بودن معنا، از ناحیه تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهم کی محقق می شود؟ وقتی که معنا اراده بشه. پس واضع ناچار اراده را جزء معنای موضوع له قرار بده. این محصل دلیل اول بر مدخلیت اراده در معنای موضوع له. این دلیل توسط صاحب فصول ذکر شده. یه دلیل دیگری رو هم صاحب فصول گفتن که حالا اون رو هم ذکر میکنیم و پاسخ خواهیم داد. الفصول القرویه صفحه 17 سطر 34 و 35 طبع قدیم اینها. این دلیل، بله، صفحه 17 سطر 34 و 35. دو اشکال به این دلیل وارد است. اشکال اصلی و اشکال اول اینه که صاحب فصول بین مقام وضع و مقام استعمال خلط کرده. چون علت قائی وضع و غرض از اون تفهیم و تفهمه، ما قبول داریم واضح الفاظ رو بعض میکنه برای این که معانی قابل تفهیم و تفهم باشن. اما اون چه مقصوده افاده معانی است به ماهی نفس الحقائق. ببینید ما در تبیین دلیل گفتیم واضح اگر لفظ جبل را وضع میکنه، غرضش و غایتی که از این فعل یعنی وضع تعقیب میکنه چیه؟ اینه که شما این حقیقت را، این حقیقت خارجی را، این معنا را، حالا یا یک مصداقشو یا یک معنای کلیشو، نفس اون حقیقت را بتوانی به دیگران منتقل کنی، بفهمانی، هم بفهمانی هم خودت بفهمی. پس غرض از وضع افاده معناست به ماهی نفس الحقائق، نه افادت المعنا به ما و مرادون. موقعی که واضع داره لفظ رو وضع میکنه، غرضش این نیست که متکلم و گوینده وقتی بخواد اون معنا را اراده کند از این لفظ استفاده کنه، نه، کاری به مراد بودن معنا نداره. اون چه که به اراده مربوط میشه مسئله استعماله، یعنی در مقام استعمال، استعمال لفظ در واقع برای اینه که به شنونده بفهماند این لفظ توسط من متکلم اراده شده. پس غرض از وضع با غرض از استعمال فرق میکنه. غرض از استعمال افاده معانی به ماهی مرادتونه، اما غرض از وضع افادت المعانی به ماهی نفس الحقائق است. دلیلی که این مستدل صاحب فصول اقامه کرده ناظر به مقام استعماله، اما ادعای او ناظر به مقام، یعنی مدعا ناظر به مقام وضعه. پس بین دلیل و مدعا اساساً ارتباطی وجود نداره. درسته ما قبول داریم علت قایی خارجاً متأخر وجود به وجود ذهنی مقدم، این که وضع علت قایی هم داره درسته، این که تفهیم و تفهم علت قایی وضعه اینم درسته، این که هر علتی از ناحیه معلول خودش، هر معلولی از ناحیه علت خودش مزیق می شود اینم درسته. اشکال اساسی که متوجه صاحب فصوله این نقطه است که ایشون غرض از وضع را افادت المعانی به ماهی مرادتون قلم داد کرده، در حالی که این غرض غرض وضع نیست، بلکه غرض چیه؟ استعماله. یعنی در واقع صاحب فصول اون چرا که غرض استعماله، علت قایی استعماله، به عنوان علت قایی و غرض از وضع قرار داده. لذا گفتیم اشکال اصلی و اساسی به این دلیل خلط بین مقام وضع و مقام استعمال. روشن شد این دلیل؟ بله؟ چی؟ گفتم شاید بگی انشاءالله بعدن میشه، گفتم بگی این همه ما توضیح دادیم دیگه. اشکال دوم، خوب دقت کنید، اشکال دوم این است که بر فرض ما بپذیریم که افاده معنا و تفهیم و تفهم به ماهی مرادتون، تفهیم و تفهم معنا به ماهی مرادتون قرض وضعه، یعنی سلمنا، سخن مستدل را بپذیریم، از اشکال اول صرف نظر کنیم و قبول کنیم که وضع یک غرضی و مقصدی دارد، یک علت قایی دارد که عبارت است از افاده معانی و تفهیم و تفهم معانی به ماهی مرادتون، در حالی که گفتیم این غرض غرض وضع نیست، غرض چیه؟ استعماله. کوتاه میایم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، میگیم غرض وضع افادت المعانی به ماهی مرادتون، و قبول هم داریم که به طور کلی هر معلولی گرفتار یک محدودیت و تزیق از ناحیه علت خودش، لذا باید بپذیریم وضع به عنوان معلول نسبت به اون غرض و مقصد، نسبت به تفهیم و تفهم معانی به ماهی مرادتون یه تزیقی پیدا میکنه. یعنی به هر حال بپذیریم که باید پای اراده به وضع باز بشه، اما لزوماً مدخلیت اراده در مقام وضع به این نیست که اراده جزء موضوع له بشه. به عنوان جزئی از معنای موضوع له قلم داد بشه چنین ضرورتی وجود نداره. اینجور نیست که حالا اگر اراده معنا اینجور نیست که افاده معانی به ماهی مرادتون اگر غرض وضع و علت قایی وضع و مقصد وضع باشه و وضع از این ناحیه محدود و متضیق بشه، به گونه ای که واضع نتونه اراده رو در مقام وضع نادیده بگیره، اما از این بر مجبور باشه اراده رو بکنه جزء معنای موضوع له. بگه من چیکار کنم؟ چاره ای ندارم. باید لفظ زید را وضع کنم برای معنای متشکل از دو جزء، یکی اون حقیقت جا خارجی این هیکل، یکی چی؟ جزء دوم چی؟ مراد بودن. یعنی وقتی این هیکل خارجی بخواد اراده بشه، اون وقته که میشه از لفظ زید استفاده کرد. نه، این تنها راه واضح نیست. واضح میتونه ارادرم در نظر بگیره ولی جزء معنا نکنه. واضح میتونه پای اراده رو به عالم وضع باز کنه، بگه من چاره ای ندارم، باید بالاخره مراد بودن معنا را در نظر بگیرم. اما من این رو به این شکل لحاظ میکنم که لفظ زید رو وضع میکنم برای اون حقیقت خارجی، موضوع له این لفظ خود اون حقیقت خارجی است، اما به صورت مثلا یک قضیه هینیه میگم این لفظ که برای این معنا وضع شده، برای این حقیقت خارجی وضع شده، لحاظ اراده هم درش بشه. یعنی اراده لافظ و مستعمل رو واضح در هنگام وضع تو ذهن خودش آورده، نه جزء معنای موضوع الله. پس دلیل میشه اخص از مدعا. مدعا اثبات دخالت اراده در معنای موضوع الله، اما دلیل اثبات نمی کند که این اراده جزء معنای موضوع الله باشه. دلیلی که ایشون آورده اقتضا میکنه به نوعی اراده مورد توجه واضح قرار بگیره، اما این که لزوماً جزء معنای موضوع الله باید باشه چنین اقتضایی نداره. چی؟ خیلی خوب، اما جزء معنای موضوع الله نیست. یه چیزی رو اگر بخوایم تشبیه بکنیم، در به اصطلاح بحث‌های اصولی قبلا حتما خوندید یه اختلاف، بله؟ نه، ما الان به مقام وضع کار داریم، توجه دارید؟ میخوام ببینیم در مقام وضع بالاخره پای اراده توسط وضع به میان کشیده شده به این که آیا این رو وضع به عنوان یک جزء کنار خود اون معنا قرار بده یا نه. میگیم این دلیلی که صاحب فصول اقامه کرده اثبات این معنا را نمی کنه. بله، البته اصل اشکال همون اشکال اول بودا، میگیم بر فرض به اصطلاح عدول از اشکال اول و صرف نظر از اشکال اول، یعنی حرفای مستدل رو بپذیریم اون دوتا مقدمه رو بپذیریم، اما نتیجهش لزوماً اینی نیست که او داره ادعا میکنه. این نه، ببینید میگیم بالاخره این دوتا مقدمه اثبات میکنه، واضع نمیتونه نسبت به اراده بیتفاوت باشه، اینو قبول داره، اما به چه دلیل این تزیق فقط باید به این نحوه اعمال بشه؟ نه، خیلی خوب، احسن، یک صورتشه. دلیل اثبات میکنه مدخلیت اراده رو در موضوع له به عنوان جز، تمام شد رفت، ما همینو میگیم. دلیل، او داره دلیل رو میاره برای چی؟ میگه آقا الا ولا بود، اراده باید جزء معنای موضوع الله باشه. ما میگیم خیلی خوب، اما این دلیلی که شما آوردی چی؟ کجا میگه باید جزء معنای موضوع الله باشه؟ این دلیل اقتضا میکنه چی؟ باید بالاخره وضع یه تزیقی از این جهت پیدا کنه. واضع نمیتونه نسبت به مسئله اراده بی تفاوت باشه، بالاخره باید این اراده رو یه جای این نقشه و عملیاتش لحاظ بکنه. مگه غیر از اینه؟ یه تزیق فقط باید پیدا بشه دیگه. مگه این تزیق فقط منحصر در اینه که باید جزء موضوع الله باشه؟ پس این دلیل اثبات این مدعا را نمیکنه. دلیل اصل تزیق رو ثابت میکنه، اما مدعا چیه؟ اینی که باید اراده جزء معنای موضوع الله باشه. روشن شد؟ اینم دلیل اول و بررسیش. اما دلیل دوم که این رو هم صاحب فصول ذکر کرده اینه، دایی از و دایی برای وضع و غرض از وضع افاده مراد است. یعنی غرض از وضع اینه که معانی به دیگران تفهیم بشه، همطور که در دلیل اول گفت. حالا اگر گفته شود که لفظ برای ذات المعانی وضع شده، لا للمعانی بماهی مرادتون، لغویت لازم میاد. مگه غیر از اینه که مقصد و غرض وضع افادت المراد است، تفهیم و تفهم است، اینکه گوینده مقصود خودش را به دیگران بفهماند. پس اراده به نوعی جزء غرض و مقصد وضع. اینو تو همون دلیل اولم گفتم. حالا اگر کسی ادعا کنه الفاظ وضع شدن برای نفس الحقائق، برای نفس المعانی، و اصلا مراد بودن در معنای موضوع الله دخیل نیست، این یعنی نادیده گرفتن غرض وضع، این نادیده گرفتن غایت و مقصد وضع. به عبارت دیگر از قول به وضع الفاظ برای نفس المعانی لغویت لازم میاد، برای اینکه گرفتار لغویت نشیم چاره ای نداریم که ملتزم بشیم الفاظ وضع شدن برای چی؟ معانی به ماهیه مرادتون، یعنی اراده جزء معنای موضوع له بشه. این دلیل به نظر شما درسته یا نه؟ دیگه الان باید شما خودتون بتونید پاسخ رو بدید. مشکل اول، اون اشکال اولی که به دلیل اول گفتیم، به اصطلاح دلیل اول گفتیم، اینجا هم وارد. یعنی در واقع این دلیل هم اساسش همون یه نکته ایست که در دلیل اول استفاده شد، لذا اشکالش هم همون اشکال. در این دلیل همانند دلیل اول بین مقام وضع و مقام استعمال خلط شد، چون غرض وضع و مقصد وضع متفاوت با غرض و مقصد استعمال. غرض استعمال در حال استعمال لحاظ میشه و غرض وضع در حال وضع. لغویت در صورتی پیش میاد که مستعمل در مقام استعمال اراده رو نادیده بگیر. اشکالی که متوجه صاحب فصوله اینه که اومده از غرض و مقصد استعمال استفاده کرده برای امر وضع. اونی را که غرض استعمال بوده به عنوان غرض وضع در نظر گرفته و خواسته یه نتیجه‌ای در باب وضع بگیره، در حالی که به هیچ وجه نمیتونین بین این دو مقصد خلط کنیم. همطور که وضع یه فعل اختیاریه، استعمال هم یه فعل اختیاریه. همطور که وضع یه غرض داره، استعمال هم یه غرض داره. غرضای اینا با هم فرق داره. نمیشه از یه غرض برای یک فعل اختیاری دیگه استفاده کرد. روشن شد؟ بله؟ پس دلیل دوم هم تمام نیست. اما دلیل سوم، خوب عنایت بفرمایید، دلیل سوم، حالا اگر بخوایم به دقت نامگذاری کنیم این بیان رو، بیش از این که یه دلیل باشه، در واقع یک مؤیده، چون در این بیان از کلمات دو تن از اعلام استفاده شده به عنوان شاهد و مؤید این معنا که لفظ برای ذات المعانی وضع نشده، بلکه وضع شده برای چی؟ معانی به ماهیه مرادت. خوب دقت کنید، یک کلامی، حالا کلام اون دو بزرگواری که نقل شده و ازش استفاده کردن رو من بگم و بعد بریم بررسی کنیم. یک کلامی رو شیخ الرئیس در قسم منطق شفا نقل کرده و یک کلام هم توسط خواجه نصیرالدین طوسی، شفا جلد 1 صفحه 42 و 43. خواجه نصیر هم در شرح اشارات جلد 1 صفحه 32 و همچنین در جوهر و نزید صفحه 8 اینا رو نقل کردم. حالا شیخ و رئیس از بلخی نقل میکنه که اینا حرفشون اینه که الدلالتو تتبع الاراده، دلالت تابع اراده است. یعنی اگر بخواد یه لفظی برای یه معنایی دلالت بکنه حتما باید اراده‌ای در کار باشه و مریدی باشه که اون معنا رو از این دال اراده کرده باشه. دلالت الفاظ بر معانی هم همینطوره. ببینید حالا شاهدی هم دارن ها، حتما تو منطق خوندید، میگن تابلوها و علائم تا زمانی که در جایی نصب نشده باشه، اراده نشده باشه، هیچ معنایی نداره. شما الان میرید توی خیابون بیابون، یه تابلوی مثلا دور زدن ممنوع افتاده کنار خیابون، از جا کندنش، بریدن، گذاشتن که حالا بیان ببرن، این آیا معنایی ازش فهمیده میشه؟ نه. وقتی معنا فهمیده میشه که کنار یک خیابون نصب شده باشه، این اون وقتی است که اراده شده ازش، این دال بر معنای دور زدن ممنوع دلالت میکنه زمانی که اراده شده باشه ازش. اما اگه گوشه خیابون و بیابون افتاده باشه دلالتی نداره. حالا اینا میگن و ما فعلا داریم نقل میکنیم. میگن الفاظ هم همینطوره. بر این اساس گفتن دلالت به تبع اراده محقق میشه، دلالت تابع اراده است. خب این کلامی است که این علمین گفتن. قائلین به مدخلیت اراده در موضوع اون له الفاظ، این کلام را مؤید ادعای خودشون قرار دادن. میگن این سخن یعنی تبعیت الدلاله عن الاراده وقتی تمامه که اراده جزء معنای موضوع له باشه، اراده در موضوع له دخالت داشته باشه. چون اگه اراده نباشد یعنی جزئی از معنا نیست، یعنی یه چیز ناقصه. وقتی ناقص بود دیگه دلالت تحقق نداره. دلالت وقتی تحقق دارد که اراده وجود داشته باشه. اینه که اینا میگن دلالت تابع اراده است، فقط در صورتی معنا داره که ما اراده رو جزئی از معنای موضوع له بدونیم. چون اگر اراده نباشه لفظ زیدو بگه اما اراده نکنه ازش، یعنی جزئی از معنا هست اما جزء دومش که اراده باشه نیست، لذا هیچ دلالتی نداره. کی لفظ زید دلالت داره؟ وقتی که هم اون معنا باشه و هم اون معنا اراده شده باشه. پس نفس این که اینا گفتن دلالت تابع اراده است، نشون میده اراده جزء معنای موضوع له. و اگر اراده جزء معنای موضوع له نباشه، کلام علمین باطله. به عبارت دیگر، تنها راه توجیه کلام علمین مبنی بر تبعیت دلالت از اراده اینیست که ما بگیم اراده جزء معنای موضوع له. روشن شد؟ این دلیل سوم یا معید. خب این دلیل هم محل اشکال. بله؟ که چی؟ اصلا همینه، هر دوش همینه. اصلا ببینید اینا گفتن از دلالت و تابعتون، نه اونی که اونا گفتن فقط همینه، از دلالت و تابعتون لل اراده. این بقیه رو این قائلین به مدخلیت الفاظ در موضوع له گفتن، نه اونی که استناد به اون کلام اونا شده، یعنی همین یه جمله اونا اینجا شاهد قرار گرفته. عنایت بفرمایید دلیل سوم چی ها؟ دلیل سوم و علمین نگفتن که، دلیل سوم در واقع استشهاد به کلام علمینه. پس ما دو چیز داریم، یکی اینکه کلام علمین چیه اینجا؟ چیه کلام علمین؟ الدلالت و تابعتون للاراده. خب دوم اینکه حالا این کلام چطور شاهده بر این مدعاست؟ میگه اگه این کلام بخواد درست باشه، چاره ای نیست جز این که بگیم اراده جزء معنای موضوع له. اگه اراده رو جزء معنای موضوع له ندانیم، اصلا کلام علمین چی میشه؟ غلط میشه. تنها راه توجیه کلام اونا اینه. خب این دلیلی است که اینجا اقامه شد، یعنی در واقع میشه دلیل سوم. خب مرحوم آقای آخون اشکالاتی به این دلیل کرده، باید اشکالات ایشون را بررسی کنیم، ببینیم اشکالات آقای آخون به این دلیل سوم درسته یا نه، و بعد اگر اشکالای آقای آخون وارد نیست، چطوری این دلیل سوم رو میشه رد کرد. حالا میتونید به کفایه مراجعه کنید، اشکال مرحوم آقای آخون رو به این دلیل ببینید، بعد ببینیم که آیا این اشکال وارده یا نه، و اگر اشکال آقای آخون وارد نیست، کلام آخون رو رد کردیم، و پس تکلیف ما با این دلیل سوم چی میشه؟ الحمدلله.